ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. لوی جرگه مشورتی که برای بحث درباره موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان در کابل گرد هم آمده، قرار است ساعت 10 از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح شود. گزارش مستقیم از محل تدویر این جرگه از کابل خواهیم داشت، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
لوی جرگه مشورتی برای بحث روی توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن امروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز می شود. در نتیجه حمله انتحاری شام گذشته در قندهار 4 نفر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند و نمایندگان بلند رتبه 6 قدرت جهانی و ایران درباره برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور صحبت می کنند. لوی جرگه مشورتی برای بحث روی توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن امروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز می شود. مسئولان کمیسیون برگزاری این جرگه می گویند که در این جرگه 2500 تن از نمایندگان مردم از ولایات و یک تعداد مهاجرین افغان از کشورهای خارجی دعوت شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شام گذشته به خبرنگاران گفته است که در مورد مسوده توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن با جانب افغانستان با توافق رسیدند. هرچند تا اکنون حکومت افغانستان در این خصوص تبصره نکرده، اما وزارت خارجه کشور مسوده این توافقنامه را به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی در صفحه رسمیش گذاشته است. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری این جرگه در صحبت با رادیو آزاده گفته است که پس از افتتاح این جرگه توسط رئیس جمهور کرزی در جریان همین روز اعضای این جرگه روی تعیین هیئت اداری کار می کنند. برای برگزاری موفقانه این جرگه نیروهای امنیتی افغان تدابیر شدید امنیتی را در جاده های شهر کابل روی دست گرفتند. در نتیجه حمله انتحاری شام گذشته در شهر قندهار 4 نفر کشته و حدود 19 تن دیگر مجروح شدند. این انفجار در یک رستوران به نام المر در ناحیه دوم شهر رخ داد. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندهار به رادیو آزاده گفت در تحقیقات ابتدایی معلوم شد که حمله کننده انتحاری در بدن خود مواد انفجاری را جابجا کرده بود. او گفت که همه کشته شدگان افراد ملکی می باشند. سخنگوی قماندانی امنی قندهار افزود که مجروحین به شفاخانه میرویس انتقال داده شدند و وضعیت صحی برخی وخیم می باشد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر از ولایت خوست می شنوید که مقامات این ولایت می گویند یک نوجوانی را که قصد حمله انتحاری داشت دستگیر کردند. سمونوال فیض الله غیرت قماندان امنی خوست به رادیو آزاده گفت که این پسر 14 ساله که فرمان الله نام دارد مدت یک هفته در یکی از مدارس میرانشاه آموزش دیده است. مقامات ولایت میدانوردک میگویند که در نتیجه عملیات در این ولایت 6000 کیلوگرم مواد انفجاری ضبط شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میدانوردک گفت که این عملیات مشترک در شهر کهنه میدانوردک و منطقه قولپیرک ولسوالی جغتو و منطقه ده حیات ولسوالی نرخ انجام شده است. به گفته آنها در این عملیات 4 تن از افراد مسلح هم کشته شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مسابقات راهیابی به جام جهانی 20 آوره سال آینده با تیم دنمارک در دبی روبرو می شود. تیم کرکت افغانستان دیروز در جریان همین بازی ها تیم کرکت برومودا را با 8 ویکت شکست داد. در این بازی بتینگ اول را برمودا آغاز کرد. در 19 اوور تمام بازیکنانش خارج شد و صرف 101 رنز داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان بلند رتبه 6 قدرت جهانی و ایران امروز بار دیگر در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور صحبت می کنند. در دور نو مذاکرات شام گذشته در ژنو آغاز شد. در این مذاکرات دو روزه تلاش می شود که یک توافق بین ایران و جامعه جهانی به میان آید که در نتیجه آن ایران از غنی‌سازی یورانیم دست بکشد و جامعه جهانی تحریم ها را علیه این کشور کاهش بدهد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که در مورد برنامه‌های اتمی ایران با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مسکو ملاقات داشت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد. طوری که مذاکرات گروه 6 با ایران نشان می‌دهد، امکانات وجود دارد، بلکه امکانات هست و روسیه در مورد مذاکرات فعلی خوشبین می‌باشد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت مسئله اتمی ایران را می توان مانند مشکل اسلحه کیمیاوی سوریه حل کرد. پارلمان اوکراین قرار است امروز بحث های خود درباره یک لایحه قانون را آغاز کند که به صدر اعظم سابق محبوس این کشور اجازه خواهد داد که جهت علاج به خارج سفر کند. اتحادیه اروپا امضای توافقنامه تجارت آزاد در هفته آینده با اوکراین را به اصلاحات عدلی و دموکراتیک در این کشور مشروط ساخته است. رها ساختن یولیا تیموشنکو از حبس هم شامل این اصلاحات می باشد. اتحادیه اروپا به این باور است که حبس وی به اتهام فساد اداری، عدالت انتخابی یا دلخواه می باشد. یک عضو پارلمان قرقیزستان از حزب اپوزیسیون آت یورد یا پدروطن این کشور به اتهام فساد بازداشت شد. منابع در کمیته امنیت دولتی قرقیزستان به رادیو آزاده گفتند که احمد بیک کلدیبیکوف به ارتباط تحقیقات سوء استفاده از قدرت، دستبرد به دارایی ملی و عدم پرداخت مالیات دستگیر شده است. در جریان تحقیقات در مورد سوء استفاده از قدرت در سالهای 2002 تا 2005 و دستبرد و ثروت دولت و عدم پرداخت مالیه در سالهای 2008 و 2010 روز چهارشنبه دستگیر شد. کلدیبیکوف در سالهای 2010 و 2011 رئیس پارلمان قرقیزستان بود. رئیس حزب آت یورد کامچی بیک تاشیوف در صحبت با رادیو آزادی بازداشت کلدیبیکوف را تصدیق نمود. و در خبر اخیر میشنوید که یک تحقیق جدید علمای تغذیه میگوید که کسانی که به طور منظم میوه خشک چون خسته، پسته و بادام استفاده میکنند، احتمال مرگ آنها در نتیجه امراض قلب و سرطان کمتر میباشد. این تحقیق که در طول 30 سال از سوی پوهنتون انجام شده و نتیجه آن دیروز نشر شد، طی آن زندگی 119,000 مرد وزن بررسی شده است. در نتیجه این تحقیق علمی روشن شده کسانی که روزانه میوه خشک استفاده میکنند، احتمال مرگ آنها در اثر بیماری قلبی و سرطان نسبت به آنهایی که هیچ آن را نمیخورند 20% کمتر میباشد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com یا azadiradio.org. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. لوی جرگه مشورتی که برای بحث درباره موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان در کابل گرد هم آمده، قرار است ساعت 10 از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح شود. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان عازم پاکستان شده است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا در این مورد چنین میگوید:
بله، سفر به رهبری صلاح الدین ربانی صاحب میشه که در ترتیب هیئت معصوم ستانکزی صاحب رئیس دارالانشا و معاون شورای عالی صلح اسدالله وفا صاحب همراه او است.
و در مهمترین تحولات منطقه و جهان میشنوید که نمایندگان بلند رتبه شش قدرت جهانی و ایران امروز بار دیگر در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور صحبت میکنند. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. لوی جرگه مشورتی که برای بحث درباره موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان در کابل گرد هم آمده، قرار است ساعت 10 از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح شود. این جرگه که حدود 3000 نفر از نمایندگان اقشار مختلف افغانستان در آن گرد هم می آیند، تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شده است. طالبان مسلح این جرگه و اشتراک کنندگان آن را تهدید کرده اند. همکارم جمشید حبیبزاده را از محل برگزاری جرگه با خود در خط تلفن داریم. حبیبزاده صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
از آمادگی برای جرگه چی میبینین و چی شنیدین؟
در قسمی که شما هم گفتین دقایق پیش، سخنگوی لوی جرگه مشورتی عبدالخالق حسینی پشایی به ما گفتن که ساعت 10 امروز رئیس جمهور کرزی جرگه را افتتاح میکنه و در فضل اجندای امروز این لوی جرگه تعیین هیئت اداری هست و قسمی که شما هم اشاره کردین حدود 2500 از افغان ها در این لوی جرگه آمدن و در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا ابراز نظر و گفتگو خواهد کردن. بله
حبیبزاده صاحب، شما که جریان آمادگی را از طریق سالون خبرنگاران میبینین، چی مشاهده میکنین؟
بله، تصویر که به ما اینجا در میدیا پول دادن دیدنش که تعداد زیادی از مهمان ها آمدن به چوکی های خود نشستن و یک تعداد دیگر در حال آمدن هستند و عبدالخالق حسینی پشایی گفتن که علاوه به 2500 تن از اشتراک کننده های افغان، حدود 500 تن از دیپلمات ها و بعضی از مهمان های دیگر که مشمول از حکومت افغانستان میشن هم در این جرگه اشتراک میکنن. بله،
افغان های خارج هم در این جرگه اشتراک دارن؟
بله، یکی از مسئولین برگزاری لوی جرگه مشورتی اینجا در میدیا پول با ما گفتن که تعداد کم از افغان های مهاجر در ایران و پاکستان و اروپا نتونستن که بیاین، اما بیشترشان اکثریتشان آمدن و در سالون هستن.
سوال اخیر ای که از تدابیر امنیتی چه میبینین؟
بله، قسمی که ما صبح وقت به طرف لوی جرگه حرکت کردیم، در هر چهار تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده بود و نیروهای امنیتی موترا و افراد به گونه جدی تلاشی میکردن و تا حالا همه چیز به درستی به پیش میره.
تشکر دوستان عزیز، همکارم جمشید حبیبزاده بود که از آمادگی ها برای افتتاح لوی جرگه مشورتی در کابل گزارش میداد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در حالی که لوی جرگه مشورتی در کابل درباره موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان بحث و گفتگو می کند، متن مسوده پیمان همکاری امنیتی میان این دو کشور امروز در این جرگه به اشتراک کنندگان توضیح خواهد شد. وزیر خارجه امریکا و وزارت خارجه افغانستان شب گذشته اعلان کردند که مسوده این توافقنامه تکمیل شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سید سمی عباس می شنوید.
وزیر خارجه امریکا جان کری می گوید که افغانستان و امریکا در مورد متن پیمان همکاری امنیتی به موافقه رسیدند. این موافقت ماموریت سربازان امریکایی را در افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی از این کشور تعیین می کند. کری روز چهارشنبه گفت با رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کرده است و مسوده پیمان امنیتی امروز در لوی جرگه مشورتی افغانستان روی میز اعضای لوی جرگه گذاشته خواهد شد. لوی جرگه می تواند هر ماده این مسوده را بررسی و یا رد کند و اگر این مسوده رد شود مانع امضای توافق امنیتی بین افغانستان و امریکا خواهد شد. وزیر خارجه امریکا جان کری که با وزیر دفاع این کشور چک هیگل و مقامات استرالیا در یک کنفرانس خبری مشترک صحبت می کرد همچنان گفت که در صحبت ها با رئیس جمهور کرزی موضوع افغانستان امریکا به خاطر تلفات ملکی در افغانستان هیچ مطرح نشده است. صادقانه بگویم نمیدانم موضوع اف از کجا شروع شده است، زیرا رئیس جمهور کرزی خواهان اف از سوی امریکا نشده و هیچ بحثی هم در مورد اف خواستن مطرح نشده است. قبل از این وزارت خارجه افغانستان هم گفته بود که مسوده پیمان مهم امنیتی بین امریکا و افغانستان تکمیل شده است و نسخه های آن در بین اعضای لوی جرگه که امروز آغاز می‌گردد تقسیم شده است. گرچه تا حال امریکا در مورد تعداد سربازانش که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند چیزی نگفته است، اما آقای کری اظهار داشت که نقش آنها در افغانستان محدود خواهد بود و افزود سربازان امریکایی در جنگ به هیچ صورت سهم نخواهند گرفت و صرف مسئولیت‌های تعلیم و تربیه و تجهیز و کمک به قوای افغان را به عهده خواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه امریکا جین ساکی اظهار داشت که آقای کری دیروز دو بار با رئیس جمهور افغانستان تلفنی تماس گرفت. با گفته او رئیس جمهور کرزی روز سه‌شنبه از آقای کری دعوت به عمل آورد که در لوی جرگه اشتراک کند، اما وزیر خارجه امریکا هیچ برنامه‌ای برای اشتراک در لوی جرگه ندارد.
همکارم سید سمیع عباس گزارش میداد لوی جرگه مشورتی که برای بحث درباره موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا در کابل گرد هم آمده قرار است ساعت 10 از سوی رئیس جمهور حامد کرزی افتتاح شود. این توافقنامه مأموریت چگونگی مأموریت نیروهای امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را مشخص خواهد ساخت. درباره اینکه مردم از این جرگه چه توقع دارند نظر چند تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم میرافضل است، شهروند کابل هستم. اگر این توافقنامه امضا شود و به این نظر امضا شود که اگر گدش مردم افغانستان یا پلیس افغانستان یا امنیت افغانستان باشن و بیاین عملیات خود کنن یا خانه مردم را تلاشی کنن مشکل نداره. اگر خسرانه امریکا بخواید که خانه را تلاشی کنن یا عملیات خسرانه کنن دو هیچ کس موافق نیست و این به نقص ما مردم است. بعض مردم در تشویش انداختن که 2014 است. 2014 اگر این به وجه خوب امضا شود خب مردم تشویش صفه میشن.
اسماعیل قریشی هستم، یک تن از سروندان شهر کابل. نظر ما در باره سند که امضا میشه، سند امنیتی که امضا میشه، نظر ما این است اگر امریکایی‌ها میخواهند که آرامی را بیارن، امنیت را بیارن در کشور، از مرزای ما دفاع کنن، از عملات پاکستان که در سر خاک افغانستان میشه دفاع کنن، ما نظر نیک داریم. اگر که این رقم باشه که حالا میرن امریکایی‌ها در اطرافای ولایت ها و در اطرافای اینا که میرن عملیات خود اجرا میکنن، سر مردم غریب مسکینی بیچاره ظلم میکنن، اگر به این رقم باشه هیچ کنم فایده نداره امضا کردنش. سابقا هم رقم بود، حالا هم رقم است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کابل امروز شاهد برگزاری لوی جرگه مشورتی است که توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا را بررسی می کند. هرچند لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان مدار اعتبار است، اما فیصله آن از لحاظ قانونی غیر الزامی می باشد. همکارم فرشته نگاه در مورد اشتراک کنندگان این جرگه و همچنین جرگه های قبلی افغانستان گزارش تهیه کرده که با هم یک جا می شنویم.
در لوی جرگه مشورتی روی توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا بحث می‌گردد. به اساس قانون اساسی افغانستان، لوی جرگه برای اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالحه اولیای کشور برگزار می‌شود. یکی از شرایط برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی این است که باید سن اشتراک کننده از 25 سال بالاتر باشد. عبدالخالق حسینی سخنگوی کمیسیون این جرگه در مورد شرایط برای اشتراک در این لوی جرگه بر رادیو آزادی گفت:
من خود مشورتی لوی جرگه که ولس کاتگوریو خلق را وقت
ما در این لوی جرگه مشورتی 17 کاتگوری از مردم را دعوت کردیم که در آن شورای ملی، شورای ولایتی، اعضای از نمایندگان کوچی ها، نمایندگان معلولین، حقوق دانان و اعضای لوی جرگه پیشین شاملند. همچنان از هر واحد اداری افغانستان 522 تن و از هر ولسوالی و ناحیه یک یک تن از سران قوم در این جرگه شرکت می کنند.
انتظار می رود که در نخستین جلسه این جرگه از میان اشتراک کننده ها یک تن رئیس جرگه، یک تن معاون، دو تن منشی و معاون منشی تعیین گردند. در حدود 2,500 اشتراک کننده های این جرگه به 17 کمیته تقسیم می شوند. هر کمیته یک بخش از سند 32 صفحه‌ای را بررسی می کند. فیصله هر کمیته به رئیس جرگه سپرده شده و از سوی رئیس جرگه به آواز بلند به خوانش گرفته می شود و رأی عمومی در مورد آن به گونه‌ای گرفته می شود که از اشتراک کننده ها پرسیده می شود که در صورت رضایت و عدم رضایت دستشان را بلند کنند. ارگان موضوع مورد پذیرش اکثریت واقع شود به تصویب می رسد. بحث های لوی جرگه علنی اند، اما اگر چهارم سه اعضای جرگه خواستار بحث سری گردند، امکان دارد که جرگه در عقب دروازه های بسته صورت بگیرد. رئیس ستر محکمه و اعضای آن و یک تعداد از مقام های حکومتی نیز می توانند در لوی جرگه اشتراک کنند، اما آنها حق رای دهی را ندارند. مشهورترین لوی جرگه در تاریخ افغانستان در سال 1347 در قندار دایر شد که پس از 9 روز بحث در آن احمد شاه بابا به حیث پادشاه انتخاب شد. پس از آن مهمترین جرگه در سال 1928 در زمان امان الله خان برگزار شد که در آن بر علاوه حقوق زنها یک سلسله اصلاحات نیز به تصویب رسید. بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در سال 2002 میلادی نیز یک لوی جرگه برگزار شد که در آن آمد کرزی به عنوان رئیس دوره انتقالی انتخاب شد و بعدن یک لوی جرگه به خاطر قانون اساسی دایر شد که از سوی محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان افتتاح شد.
به نام خداوند بزرگ و با دعای سربلندی و سعادت مردم افغانستان لوی جرگه قانون اساسی را افتتاح می نمایم.
همچنان سال گذشته یک لوی جرگه در رابطه به توافقنامه همکاری های استراتژیک با آمریکا برگزار شد. توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا بخش از همان توافقنامه همکاری های استراتژیک است که قرار است لوی جرگه کنونی بالایان بحث کند. با آنکه لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان مدار اعتبار است، اما فیصله آن از لحاظ قانونی غیر الزامی می باشد. تفاوت جرگه کنونی با جرگه های قبلی این است که در این جرگه به حکومت در مورد فیصلهش مشوره داده خواهد شد.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسای دامادن کل تنظیمای زور است، جبری به زور آماده هست. من نفهمی که در لوی جرگه و کلو هم جنگ و جدان هست.
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج با افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، در پروگرام در امواج آزادی که مستقیما نشر می شود، موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا مورد بحث گرفته خواهد شد. امیدواریم که از طریق تماس های تلفنی در این برنامه اشتراک کنید. ساعت 9 و 23 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ریاست صلاح الدین ربانی رئیس این شورا به پاکستان سفر کرده است. به گفته سخنگوی این شورا، دیدار و گفتگو با مقام‌های پاکستانی و زندانیان آزاد شده طالب از زندان‌های پاکستان، بالخصوص ملا برادر، از اهداف عمده این سفرند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد این سفر با آقای شاهد مصاحبه کرده که با هم یکجا می‌شنویم.
بله، سفر به رهبری صلاح الدین ربانی صاحب میشه که در ترکیب هیئت معصوم ستانکزی صاحب رئیس دارالانشا و معاون شورای عالی صلح اسدالله وفا صاحب همراه او است. به خاطر همکاری صلح با مقامات پاکستانی دیدار و ملاقات میکنه و در زمن با زندانیا یا محبوسین که آزاد شده ملاقات میکنه انشاءالله.
بله، انتظار شما چی است که زندانیای طالب که در پاکستان بودن و آزاد شدن، به خصوص مولا برادر، توقعی که دارین شما و برادر خود شده در جریان سفر؟
توقع ما است که زندانیای افغانی که از پاکستان رها شده، البته بخواست و اصرار شورای علی صلح که امرای شورای علی صلح در مصالحه و مسالمه همکاری صادقانه نمایه، حق افغان است به هر افغان، خصوصا به او مخالفین که او مؤثر است و نفوذ داره. بعض مخواست مایی است، تاکید عرض مایی است که در باره صلح همکاری نمایه.
یکی از اهداف که قبلا گفته می شد که حیات شورای علی صلح به پاکستان میره اونجا با ملا برادر دیدار میکنه، به نظر شما آیا ملا برادر از او توانایی که سابق داشت یا نفوذی که در بین طالبا داشت، آیا این رابطه شال هم مثل سابق است و خواهد توانست که سبب شود تا گفتگوهای صلح آغاز شود؟
هدف این سفر اصلا ملاقات با مقامات پاکستانی است، ولی در ضمن با او بندیا که رها شده و محبوسین امرای او میبینه و معلومات ما هست که ملا برادر یک نفوذ خاص، نفوذ قومی و علمی و نظامی داره. طبیعی است که این روابط در مدت حبس شاید کم شده باشه یا قطع شده، ولی عالم و نفوذ داره. به نظر ما اگر او صادقانه همکاری نماید، میتانه که تا حدی در پروسه صلح همکاری نماید.
بله، و به عنوان سوال اخیر مولوی صاحب، در گذشته پاکستان همواره به بازی کردن سیاست دوگانه در قبال افغانستان متهم شده، این بار شما چی توقع دارین که صادقانه همکاری بکنه در این خصوص؟
به نظر ما خو حساسیت وقت و ضرورت و خواست مردم تقاضایی کنه که پاکستان و افغانستان و با یک دیگر همکاری صادقانه نمایه. صلح بخیر پاکستان و افغانستان است، مردم افغانستان و پاکستان به جدیت صلح می خواهد. تقاضای ای است که در این منطقه بعد از جنگ طولانی نشوه و صلح می آید. صلح بخیر پاکستان و افغانستان است، ما صادقانه همکار هستیم و از طرف پاکستان یا مقامات پاکستانی بار بار تقاضا کردیم که او در باره صلح همکاری صادقانه نماید.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که راجع به سفر یک هیئت بلند رتبه این شورا به پاکستان معلومات داد. قرار است این هیئت به رهبری صلاح الدین ربانی با مقامات پاکستانی و طالبان که از حبس رها شده اند ملاقات کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:27 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
در حالی که لویه جرگه مشورتی امروز در کابل برگزار می شود، روزنامه های معتبر بین المللی در شماره های اخیرشان همین جرگه را مورد بحث قرار داده و پیمان همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن را که در این جرگه در مورد آن صحبت می شود به بحث گرفتند. نیویورک تایمز می نویسد ماها مذاکرات و موضع گیری ها روی آینده حضور درازمدت اردوی امریکا در افغانستان دفعتاً به یک جست یا حرکت شخصی مبدل شده و در آن تقاضا شد که رئیس جمهور اوباما از اشتباهات نیروهای امریکایی که افغانها از آن متاثر شدند ابراز ندامت کند. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات افغان به روز سه شنبه گفتند در بدل چنین یک نامه از سوی بارک اوباما، رئیس جمهور کرزی به مخالفت شدیدش با عملیات‌های ضد تروریستی نیروهای آمریکایی بر خانه‌های مردم خاتمه خواهد داد، مسئله‌ای که در جنگ‌های پرمصرف 12 ساله در افغانستان دائم یک موضوع جنجال برانگیز میان دو طرف بوده است. این مسئله راه را برای پیمان هموار خواهد ساخت که بر اساس آن یک رقم اندکی از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است چنین یک نامه معادل یک مزرعه‌خواهی خواهد بود، با آنکه وی عبارت مزرعه‌خواهی را به کار نبرد. ولی به نوشته نیویورک تایمز، حتی چنین یک نامه برای دستیابی یک موافقه نهایی امنیتی کافی نخواهد بود. قرارداد امنیتی که ایالات متحده تلاش ورزیده تا قبل از آغاز سال آینده به آن دست یابد. افغان‌ها تصویب این پیمان را به یک لویجرگه محول کردند که امروز آغاز می شود و بعضی از بخش‌های این پیمان امنیتی در بین مردم عام طرفدار زیاد ندارد. انستیتوت جنگ و صلح نیز مقاله را در مورد همین پیمان امنیتی به نشر رسانیده است تحت عنوان آیا مسئولیت قضایی عساکر آمریکایی در صدر این پیمان قرار خواهد داشت؟ به نوشته مقاله، نمایندگان از نقاط مختلف افغانستان در این لویجرگه روی مسائل عمده مورد اختلاف به شمول مسئله مسئولیت نیروهای آمریکایی بحث می کنند.
فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انتخابات سال آینده افغانستان دیروز رسما اعلام شد. گزارش مفصل در این باره داریم. ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می دهد. قبل از اینکه این گزارش را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
لویه جرگه مشورتی برای بحث روی توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن امروز با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز می شود. در نتیجه حمله انتحاری شام گذشته در قندهار 4 نفر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگان بلند رتبه 6 قدرت جهانی و ایران امروز در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور صحبت می کنند. پارلمان اوکراین قرار است امروز بحث‌های خود درباره یک لایحه قانون را که آغاز کنند که به صدر اعظم سابق محبوس این کشور اجازه خواهد داد تا جهت علاج به خارج سفر کند. و یک محکمه مسکو 3 باشنده محلی را به جرم قتل یک رهبر مسلمانان در پایتخت روسیه به حبس محکوم نمود.
فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انتخابات سال آینده در افغانستان دیروز رسما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اعلام شد. در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 10 تن راه یافته بودند، اما پس از بررسی شکایات و اعتراضات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تن دیگر به فهرست نهایی افزوده شد. کمیسیون شکایات‌های انتخاباتی این فهرست را به روز سه‌شنبه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده بود. در این حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته تا در خصوص بررسی‌هایشان از اسناد نامزدان و شکایات علیه آنان وضاحت دهند. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان 11 تن رای یافتند و بیش از 2700 تن دیگر هم شامل فهرست نهایی انتخابات شوراهای ولایتی گردیدند. داوود سلطانزوی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است که به دلیل موجودیت نواقص در اسناد ترک تابعیت خارجیش از فهرست ابتدایی حذف شده بود، اما پس از بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی دوباره در کنار دان نامزد دیگر قرار گرفت. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز لست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انتخابات سال 1393 را رسما اعلام می‌نماید. 11 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و 2713 تن نامزدان شوراهای ولایتی به لست نهایی کاندیدان راه پیدا نمودند.
فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز سه‌شنبه از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از 22 روز بررسی شکایات و اعتراضات این فهرست را تهیه نمود. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که تمام بیش از 1000 شکایت رسیده به این کمیسیون با دقت زیاد بررسی شده و در این زمینه اسناد و شواهد کافی هم در اختیار دارند. از سوی دیگر مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انتقاد دارد که در جریان بررسی های شکایات و اسناد نامزدان در هر دو کمیسیون انتخاباتی به ناظران این مؤسسه اجازه نظارت دادن نشده است. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیاز است تا به خاطر اطمینان مردم هر دو کمیسیون در این زمینه وضاحت بیشتر بدهند.
حال که لیست نهایی نشده شده، ما دقیقا نمیفهمیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس کدام معیارها کاندیداهایی که در لیست ابتدایی کاندیداهای ریاست جمهوری اونا را حفظ کردن و یک تن دیگر هم به اون لیست اضافه کردن. همچنین در رابطه با کاندیداهای شورای ولایتی ما دقیقا نمیفهمیم. دیگر به نظر ما باید کمیسیون شکایت انتخاباتی و همچنین کمیسیون انتخابات در رابطه توضیحات بیشتر بدن تا مردم مطمئن شوند.
در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است که حق دارد حتی تا روز برگزاری انتخابات در فهرست نهایی تغییرات وارد کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که فهرست اعلام شده نهایی است و هیچ کاندید در آن اضافه نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. قدرت‌های جهان و ایران دور نو مذاکرات را در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو آغاز کردند. قبل از آغاز مذاکرات، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران جداگانه ملاقات داشت و طرفین این ملاقات را ثمر بخش خواندند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از همکارم سید سمیع عباس می‌شنوید.
گروه 5+1 یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشند، جمع آلمان تلاش‌های خود را برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز ایران ادامه می‌دهند. آنها می‌خواهند که ایران در برابر کاهش تحریم‌های بین‌المللی بر این کشور، برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف بسازد. قبل از آغاز مذاکرات، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که هیئت این کشور را رهبری می‌کند، جداگانه ملاقات نمود. ظریف به خبرنگاران ایرانی گفت که این مذاکرات خوب بود ولی توضیحات بیشتر نداد. بعد از یک افتتاحیه کوتاه توسط اشتون و ظریف، تیم‌های مذاکره به بحث‌های دو جانبه داخل شدند. در مذاکرات هفته گذشته طرفین برای رسیدن به یک توافق در آخرین لحظه ناکام شدند. به اساس این توافق به ایران اجازه داده میشد که یورانیم را تا 30.5% غنی بسازد و غنی سازی را به درجه 20% متوقف نماید. قدرت‌های غربی به این باورند که ایران برای ساختن اسلحه اتمی کوشش میکند، اما تهران میگوید که برنامه‌های اتمی آن کاملا اهداف صلح‌آمیز دارند. این مذاکرات در یک زمان آغاز شد که روز چهارشنبه رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای هشدار داد که حقوق دسترسی ایران به انرژی اتمی قابل بحث نیست.
اصرار داریم بر این که از حقوق ملت ایران یک قدم عقب نشینی نباید بشه.
خامنه‌ای در سخنرانی خود از مذاکرات حمایت کرد و تاکید نمود که قدرت‌های جهانی باید به گفته او به خط سرخ ایران احترام بگذارند. خامنه‌ای همچنان گفت که ایران می‌خواهد با تمام کشورهای جهان، حتی آمریکا، روابط دوستانه داشته باشد، ولی اطرافیان و این سخنان او را با شعار مرگ بر آمریکا استقبال نمودند. قدرت‌های جهانی همچنان در مورد یک ریاکتور تحقیقاتی ایران که در عراق زیر کار می‌باشد نگرانی دارند. دشمن اساسی ایران اسرائیل هشدار داده است که تفاهم عجولانه با ایران نباید صورت بگیرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه بعد از ملاقات با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مسکو گفت امیدوار است که در مذاکرات ژنو یک نتیجه قابل قبول برای همه به دست آید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که کابل امروز شاهد برگزاری لوی جرگه مشورتی است که توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را بررسی می‌کند، سازمان عفو بین‌المللی یا امنست انترنشنال از اشتراک کنندگان این جرگه خواسته تا در توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن باید از امریکا خواستار می‌بخشین. سازمان عفو بین‌المللی یا امنستی انترنشنال از اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی خواسته تا در توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن باید از امریکا خواستار پاسخگویی به جنایت جنگی سربازانش در این کشور شوند. این سازمان روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که حسابدهی در ارتباط به جرایم جنگی در این توافقنامه بسیار مهم می باشد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم مصطفی بشارت از کابل می شنوید.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال لوی جرگه مشورتی که قرار است فردا پنجشنبه برگزار گردد برای روشن شدن سرنوشت توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن و آینده افغانستان بسیار مهم می‌داند. این سازمان که مقرش در لندن است با پخش خبرنامه‌ای به رهبران افغانی که در این جرگه اشتراک می‌کنند پیشنهاد کرده تا تلاش نمایند در توافقنامه امنیتی به زندگی افراد ملکی با در نظر داشته قوانین بین‌المللی توجه نمایند. در خبرنامه همچنان آمده است که اشتراک کنندگان این جرگه باید در این توافقنامه از ایالات متحده آمریکا خواستار پاسخگویی شفاف در مورد جنایت جنگی سربازانش در افغانستان شوند. سازمان عفو بین الملل نوشته است که عدم پاسخگویی آمریکا در ارتباط به انجام عملیات نظامی سربازانش در افغانستان سبب شده تا صدها خانواده ملکی در این کشور زندگیشون را از دست بدهند. این سازمان با ابراز نگرانی از این وضعیت گفته است که تاکنون تحقیقاتی که در ارتباط به این حوادث از سوی مسئولان آمریکایی انجام شده نتایج آن با مردم افغانستان شریک ساخته نشده است. سازمان عفو بین الملل در همین اعلامیه مطبوعاتی پیشنهاد کرده که پس از این باید تمام قضایایی که توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان رخ می‌دهند به گونه‌ای شفاف و عادلانه مورد بررسی قرار بگیرد. در 12 سال گذشته عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در قریجات افغانستان که هدف آن سرکوب طالبان مسلح خوانده شده جان صدها غیر نظامی را نیز گرفته است. رئیس جمهور کرزای همواره این عملیات های نظامی را تقبیه کرده و آن را نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. با این حال گفته می شود افغانستان و ایالات متحده آمریکا تا کنون در توافقنامه امنیتی روی چگونگی انجام امین عملیات های نظامی و تلاشی منازل رهایشی افغان ها از سوی سربازان آمریکایی به موافقه نرسیدند. آمریکا تلاش دارد تا در این توافقنامه اجازه عملیات نظامی و تلاشی منازل رهایشی افغان ها را داشته باشد. اما رئیس جمهور کرزای با این کار مخالفت کرده است. اکنون مقام های افغان گفتند که تصمیم تایید و رد توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را لوی جرگه مشورتی دارد و آنان به این فیصله احترام می‌گذارند.
فریاد بی صدا.
ازدواج‌های زیر سن یکی از موانع در برابر ادامه آموزش دختران در بدخشان است.
به اثر ازدواج زیر سن دختر از مانع مکتب رفتن شده بودند.
از سکینه پرسیده ایم که چرا دیگر به مکتب نرفت؟
بنابر مشکلاتی که فامیلم داشتن و نتونستن از عده مکتب ما برای ما را از اوجا کشیدن.
زنان در بدخشان از حق میراث محروم هستند.
چون میبینه که خانواده خود از دست خود داد، از خاطر او کوشش میکنه که اجازه گرفتن حق نکنه.
سلام، به یک برنامه دیگر فریاد بی صدا خوش آمدید. احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه به مشکلات عمده زنان و دختران ولایت بدخشان می‌پردازیم. هر انسان حق دارد تا به مکتب برود و آموزش ببیند، اما این حق از بعض دختران گرفته شده است. شماری از این دختران در بدخشان زندگی می کنند. سکینه یکی از همین هاست. او تا صنف 5 به مکتب رفته است. اما سکینه حالا به مکتب نه، بلکه به یک مرکز آموزش خیاطی می رود. سکینه می گوید که خانوادهش او را نگذاشته تا به مکتب برود.
قبلا مشکلاتی داشتیم که مرا فامیلم اجازه ندادن که در مکتب درس به درس تعلیم می دام بتم و فعلا از نهایت مجبوریت به جا مراجعه کردم و در جا مصروف خیاطی و گلدوزی و همچنان دستدوزی صنایع دستی هستم و می خواهم که باز هم یک چیزی بیاموزم و همچنان یک کورسی سواد آموزی داریم که از طریق می تونم که رفع مشکل بسازم. تا صنف 5 در لیسه نمبر 1 مکتب خواندیم و بعد از او بنا بر مشکلاتی که فامیلم داشت و نتونستن از عده مکتب ما براین یعنی قلم، کاغذ، لباس ای چیزا مرا از اوجا کشیدن و فعلا ما از مجبوریت در ایجا میخوانم.
مثل سکینه شاید ده ها و یا هم صده ها دختر دیگر در بدخشان به مکتب رفتن نتوانند. گفته می شود که نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه رسم و انعنات ناپسند نیز مانع آموزش دختران در این ولایت شده است. ذبیح الله محمدی معلم یکی از مکاتب بدخشان است. او می گوید که مخالفت با ادامه آموزش دختران در بدخشان به یک رسم مبدل شده است.
خاندان ها هستند که دخترها را یا مکاتب نمیمانند، همچنان سنشان بالاتر از مکاتب میکشند. این مشکل در اطراف قریه ها قصبات موجود است.
علت ای که تعداد از خانواده ها نمیگذارند تا دخترانشان به مکتب برند چی است؟
چند یکی تشیست که در رفت رسان روشون ناپسند است و به حساب ایست که اکثر کشندشان بالا رفت از سنفا یا نشد اکثر هم مکاتب میکشند و همون رسم است که اکثر هم به سند 11 سالگی و یا 11 سالگی که نزدیک شده این به حساب نامزاد میکشند و شوهر میکشند به این خاطر از مکتب میکشند. دیگه یک تعداد شد فقر اقتصادی دامنگیری مردم است و به خاطر یک از اون نظر به فقر و مجبوری استون به حساب نامزاد میکنه یا چی میکنه دخترستان بعد از او مدد به ننگ و شرم دیگه نمیده که به مکتب بیاید.
بله آقای محمدی، این مشکل را شما با نمایندهایتان در شورای ملی افغانستان در میان گذاشتین، اونا آیا اقدامی را به هدف رفع این مشکل انجام دادن تا تشویق بکنن خانواده ها را که مخالفت نکنن با آموزش دخترانشان؟
وکیلای ما یا روسوخای ما، مردمای روسوخی ما می کاندید میکنن صندوق میمونن از مرسای میگرن به هر ایوانی که میشه پول یا به حساب گفتیم تقل و زاری رای گرن. وقتی داخل پارلمان رفتن یا داخل در حریک قدرت خود را تقیید بعد از او از این مشکلات مردم به حساب از مشکلاتی که سطح عمومی حتی از مشکلات داخل قریه تان اونا به باسخواست نمیکنن و حتی با اونا مراجعه نمیکنن به خاطر که اکثر مسائل مردم مراجعه کرده اون را اقدامی نکرده.
مقامات ریاست امور زنان بدخشان میگویند که نبود معلمان زن در بعض ساحات بدخشان هم سبب شده تا خانواده ها با ادامه یا آموزش دخترانشان مخالفت کنند و آنها را نگذارند تا به مکتب بروند. زفنون ناطق رئیس امور زنان بدخشان است.
نبودن معلمان باعث شده که در بعضی جای ها دخترها را کسی از آن مکتب بگذارند و مشکل اساسی دیگر مسئله
چرا نمیگذارند دخترها را به مکتب؟
به خاطر از که ما جامعه هست که در بعضی جای ها یک اساسیت خواهی وجود داره که پیش معلمی مردانه و به خاطر دستخواندن نمیگذارند و اگر معلمی زن نبوده در بعضی جای های مشکلات سبب وجود آورده.
گفتین که نبود معلمان زن در مکاتب سبب شده تا خانواده ها نگذارن دخترانشان را به مکتب برن. به هدف حل مشکل شما به هدف حل مشکل شما چی کردین؟
ما همیشه مشکلاتی که بوده در جلسات سکتوری و در جلسات سکتوری که مربوط هر ریاست که میشه موضوع در اونجا مشکلات البته روان میشه و در این مورد در مورد حل مشکلات بعضا تصامی میگرفتم که از جمله در دولت تصمیم گرفته شده بود که یک تعداد کسایی که مسلکی هستند در رشته ساینس میتونن که با یک امتیازاتی برند به ولسوالی ها و تدریس بکنن، ولی با تاسف که در ولایت بدخشان هم ما با او حدی مسلکی هایی نداریم که برای در ولسوالی ها و در ولسوالی ها مشکلات بسیار زیادی داره زنها که به اونجا رسیدگیشان بسیار مشکل است. از این خاطر تا با حالی چنین اقدامی صورت نگرفته.
اما هستند خانواده هایی که با آموزش دخترانشان مخالفت نمی کنند. صبغت الله سلیم یکی از باشندگان ولسوالی آوان بدخشان است. از او پرسیدم که وضعیت زنان جایی که او زندگی می کند چگونه است؟
نظر به شنیدن و نظر به دیدنی که ما در دیگر جهان میبینیم الحمدلله بسیار یک زندگی آرام آسوده است اینجا برای خانم ها و برای دختران.
شما دخترانی که در خانواده شما زندگی میکنن اونا را میگذارین به مکتب برن و آموزش ببینن؟
بله اینجا هستم، اینجا مکتب هایم هست. حتی در همین اولسوالی که ما زندگی نکنیم تقریبا یک دو فراغات از لیسه اونا هست. اینجا فارغ شدن، رفتن به کنکور شرکت کردن، دارالمعلمین اینجا باز است، اینجا شروع شده این سال، اینجا هم تدریس میشن. دیگر در اطراف همه خود اولسوالی در قریه‌جات هم هستن، اونجا میخونن تا صنف 6 و 7 و بعد از اونجا میاین خود اینجا. دیگر در ارتباط به مکتبشان هیچ کس ممانعت نداره، میخونن. بله.
زمینه کاریابی برای زنا در بدخشان چقدر مساعد است؟
در اولسوالی که ما زندگی میکنیم تقریبا اولسوالی دوردست است، دیگه اینجا زمینه کاریابی برای زنا چندان مساعد نیسته، اما در خود ولایت در خود شهر فیض آباد اونجا باز شهر است، دیگه اونجا زمینه کاریابی بیشتر است، اما در اینجا که ما زندگی میکنیم چون که اولسوالی دوردست است زمینه کاریابی یک ذره مناسب نیست.
ازدواج‌های اجباری در بدخشان یکی از عوامل محروم شدن دختران از حق آموزش خوانده شده است. به گفته رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بدخشان، میزان ازدواج‌های اجباری در این ولایت کاهش یافته است. سید محمد قاسم ساده دهقانزاد همچنان گفت که با وجود این هم زمینه تعلیم و تربیه دختران در ولسوالی های دوردست بدخشان فراهم نیست.
ما را باید بپذیریم که در ولایت بدخشان آگاهی، سطح آگاهی زنا پایان است و در تعلیم و تربیه اوقدر بیشتر دسترسی ندارن. در گذشته ها نداشتن و فعلا هم بسیار مناطق هست در بدخشان که درس تعلیم برای طبقه ناس زمینش مساعد نیست و مشکلاتی که وجود داره مانعی در تعلیم طبقه اناس در بدخشان میشد. 3-4 ویژگی وجود دارد که از جمله فقر است مهمترین موضوعش که در خانواده ها خیلی در ولسوالی اطراف به فقر مواجه هستند، و موضوع دومش هم مشکلات معلمین مسلکی خاصاً طبقه اناس در مکاتب است که معلمین مسلکی اناس، مسلکی و یا غیر مسلکی معلمین اناس کمتر وجود دارد، و موضوع سومی که هست دوری ایرای منازل رهایشی یا قریه‌جات دهات یا آنها به مکاتب است. سه مشکل وجود دارد که تقریبا به معنی در تعلیم طبقه اناس فیصد بشر فیصد فیصد نه ولی فیصد قابل ملاحظه معنی در تعلیمشان نه.
در کدام مناطق بدخشان اگر مشخصتر بگوین زنان یا دختران به درس و تعلیم دسترسی کامل ندارن؟
موضوع مناطق نسبت هم به مناطق کامل دسترسی دارن بیشتر هستند. در مجموع ولسوالی های دوردست مانند ولسوالی یاوان، داغستان، ولسوالی شهری بزرگ، ولسوالی های کران و منجان، ولسوالی وردیج که ناامن است، دلیل اصلیش ناامن بودنش است، و همچنان دیگر ولسوالی هایی که درواز است اونجا ولسوالی دوردست مشکلاتشان بیشتر است. نسبت به ولسوالی های نزدیک به مرکز فیض آباد یا خود فیض آباد مشکلی اصلا در فیض آباد و بعضی ولسوالی های نزدیک وجود نداره. باید
ازدواج زیر سن یکی از مشکل دیگی است که دختران خردسال در ولایت بدخشان با او مواجه هستند. شما در جریان هستین؟
بله، ما در جریان هستیم. یک مشکل بسیار اساسی بود در گذشته، بسیار خیلی جدی، ولی کنون به فضل خدا کمتر شده، ولی هست. به او ترتیب ما رد نمیکنیم که نه وجود نداره. از جمله یکی ما در جریان سال 91-92 تقریبا 6 ماه اول سال هم تقریبا چیز کامل اندازش و ماه هفتم است، ما یک قضیه به می ترتیب داشتیم که به اثر آرزوی زیرستون یا ازدواج زیرستون دختر مانی مکتب رفتن شده بودن، ولی یه بیشتر نیافته میرم در اون ولسوالی آقاستان که در اتان گفتیم که از جمله ولسوالی هایی هست که مردم اونجا مردم ها مذهبی هستن، سنتی هستن، به او اعتباد معدن موجودیت معلمین اناس در مکاتی و اخناب میگیرن که برای دخترهای ما باید معلمین اناس باشن، و این در حال است که در ولسوالی یاوان، آقاستان، شهری بزرگ اصلا معلمین اناس و قابل ملاحظه نیست. در کلی از ولسوالی در مجموع 3 ولسوالی را که نام گرفتم 5 معلم اناس یا 6 تا نباشه.
بله.
این سری یک مشکلی داره.
شما گفتین که مشکل نسبت به گذشته کمتر شده، اما چقدر کم شده؟
مشکل نسبت به گذشته اگر ما ولسوالی ها را نمیتونیم که در سطح کلی بدخشان یک سری چگیره براتان بگیم، به خاطر از اینکه ولسوالی ها و مرکز بدخشان تفاوت دارند.
برمه اولسوالی هایی که قبلا مشکل ما قد پیزد اگر بگیم که اولسوالی های دور دست قد پیزد مشکل داشتن اون دو تقریبا 60-65 پیزد مشکل حل شده و مدار هستیم که با گذشت زمان و با تماسی که ما با ریاست معارفی ولایت بدخشان داریم معلمین اونا هم وعده کردن که ما استخدام میکنیم این موضوع روز بروز کم تر شده.
یک مشکلی که در دیگر ولایات وجود داشته تا حالا مسئله حل منازعات خانواده ها به وسیله ازدواج اجباری دختران عنوان شده، آیا این مشکل در ولایت بدخشان هم وجود داره؟
نه، از خدا یک قضیه را ما در یکی از ولسوالی ها گزارش داده بودن در این مرد تقریبا دو ماه پیشتر که این همه قضیه هست و من با علمای آموزه در تماس شدم، کسی بودن که در علما از ما ورکشاپ گرفته بودن، کارگاه های آموزشی برای علما بود، متنفذین از امو افرادی که شامل کارگاه آموزشی بودن نمارد سنشون چون نزیمه بود تماس گرفتیم و بعد از گذشت یک روز دوباره اطمینان دادن که اگر اطمینان نداریم میشه حیات نظارتی تانم دوام بکنیم. ما قضیه را جلوگیری کردیم، این موضوع حل شد. افاز بخواد در بدخشان موضوع به اصطلاح بد برش میگن، در چی موضوع بد فعلا وجود نداره، ما در جریان سال 91 و 92 اصلا نداره.
دسترسی به میراث حق اساسی زنان است، اما به گفته رئیس امور زنان بدخشان زنان از این حقشان محروم ساخته شدند. خانم ناطق در این مورد بیشتر گفت.
خب مسئله میراث نه تنها در ولایت بدخشان که در همه ولایت افغانستان با وجودی که گذشته خوب داشته که در گذشته هم یک عدالتی وجود داشته، ولی روز به روز اینمی فراموش شده بودن به کسی که ما میتونه که سید ملکیت باشه یا میراث برش داشته، که در قوانین و قوانین حافظه کشور و در قانون مدنی حقی که بر زن داشته مسئله زنین هم یکی از حقوقش بوده که در این سم مبارزه دوام داره و همیشه ریاست میرزنه این مشکلات و ریاست محترمی عزیزی با گرفتن وکیل مدافع و وکیلی که برای افراد مستحق و کسایی که خانم های تونا پول ندارن به وکیل پردازن سوال همکاری های بسیار زیادی صورت گرفته، ولی جامعه ما خب معلوم است که در قسمت کسایی که دسترسی ندارن به این که خدا برخ مراکز در جای مدافع نیوخ زن است و نیازی که یک مرجی به نام ریاست میرزنه هست و نیازهای دیگری ریاست محترم یکی همکاری را داره، اینا تقاضای اگر حقوق کنن انشاءالله مشکلشان نیست، ولی بازم این مشکل کلی مشکل جدی است.
محروم شدن زنا در بدخشان از حق میراث از نظر شما چقدر میتونه جدی باشه؟ چقدر نگران کننده است برای شما؟
مسئله ملکیت، مسئله میراث یک مسئله بسیار جدی هست و اگر زن بالای زمین ملکیت داشته باشه و حق میراث خدا بگیره، توانمندی زن در خانواده‌ای که زندگی می‌کنه افزود می‌شه و اعتبارش بیشتر می‌شه و این حقش است که حق خداداد است و این حق هیچ کسی نمی‌تونه که از اونا بگیره، ولی بشر که خود زن ظرفیت که حق گرفته نداشته باشه برای توانمندی را داشته باشه و حقوق خود طلب کنه هیچ وقتی در شرایط کنونی حقیقی طلب نمی‌شه.
یعنی منظورتان نیست که زنایی که از حق میراث در ولایت بدخشان محروم هستند اینا توانایی به دست آوردن این حقشان را ندارن؟ چطور؟
خب عموما این مسئله رسم رواج و عنانات است که خود طرف مقابل برادر است یا پدر است یا شوهر است، خصوصی است تا خودش حاضر نشه حق برای دختر بتا حق طلب کردن برای دختر، اما تا یک عنانه باقی مانده که یک پذیرستانی اگر اصل قبول شده در میان مردم هم بوده که زن حقی گرفتن میراث هم نداره و اگر حق دادن میشه که میره به شکل خصوصی در خانواده باید امور تصاحب بکنه که در بعضی جایه ها امکان داره، در بسیاری جایه ها حقوق هم از گرفته شده و از اون خاطر چون میبینه که خانواده خود از دست خود داد، برادر خود، پدر خود یا شوهر خود خراب خود شد، از خاطر او کوشش میکنه که به گرفتن حق نکنه و او در حالی که قانونا خدا در قوانین دینی ما در شریعت ما زن حق میراث داره و
بله.
تلاش ها این روزانی است که زن میتونه که ارث ببره و ارث بگیره مطابق شریعت، مطابق قوانین محافظه کشور.
بله، شما به عنوان یک مسئول تا حالا چه کردین تا زنای ولایت بدخشان بتونن میراث به دست بیارن و از حق میراث محروم نشون؟
ما مطابق رئیس و در چوکات مسئولیت خود و در امون محدودیتی که برای ما سپرده شده، ما چون یک مرجع برای زن است، اگر چنین زنایی بوده و مراجعه کرده، ما از چون مرجع رسمی و مسئول از ریاست محترم عبدی است، با اون مرجع معرفی شده حقوق مدنیش و از طریق اونجا تقاضای وکیل برش شده و وکیل برش داره شده و از حقوق از دفاع شده و چنین قضایی های بوده که اونا تا نیستن که حقوق خدا تصاحب بکنن.
طوری که قبلا شنیدید، یکی از باشندگان بدخشان گفت که نبود زمینه کاریابی مشکل است که زنان در بدخشان با آن مواجه هستند. رئیس امور زنان بدخشان نیز تایید می کند که اکثریت زنان این ولایت بیکار هستند و برای آنها زمینه کاریابی مساعد نیست. رادیو آزادی را می شنوید. رسیدیم به پایان این برنامه فریاد بی صدا. این برنامه روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadi